ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
الله 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 الله.
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همگی سروران و شنوندگان عزیز برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. در برنامه امروز دنباله آیات سوره مدثر که به آیه شریفه 23 رسید می پردازیم. عنایت دارید که در این سلسله آیاتی که مدتی است در اونها بحث می کنیم، یعنی از آیه 11 سوره مدثر به بعد، پیرامون یکی از دشمنان سرسخت رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه در مکه است به نام ولید ابن مغیره، که این شخص با توجه به امکانات مالی و مکنت و مقامی که در میان قریش داشت، بنا شد که بعد از شنیدن آیاتی از کلام الله مجید، اون هم از زبان مبارک پیامبر اکرم، درباره قرآن اظهار نظر بکنه که قرآن چگونه کتابی است و این کلام آیا شعر است، نثر است، خطبه است، چی هست که در میان عرب تا به این حد نفوذ می کند و جوانان عرب به محض اینکه مختصری از آیات الهی رو از رسول اکرم می شنوند این گونه منقلب می شن. لذا وقتی که به محضر پیامبر اکرم رفت و از او درخواست کرد که مقداری از آیات را بخواند، اون حضرت آیاتی از سوره شریفه هام میم سجده رو برای او تلاوت فرمودند. او شنید و بعد از تقریبا 10 آیه از آیات الهی که بر او تلاوت شد، آنچنان منقلب شد که پوست بدنش مرتعش شد، موهای بدنش به حالت وحشت و ترس درآمد، بدون اینکه سخنی بگوید پشت می کند و به منزل می رود و در را به روی خود می بندد، به حدی که گمان می کنند که او ایمان آورده. ولی وقتی ابو سفیان با حال ناراحتی به سوی او می رود و می گوید تو پشت و پناه ما بودی و برای مبارزه با قرآن و اسلام به نزد رسول اکرم رفتی، او می گوید من مسلمان نشدم ولی متحیرم درباره قرآن چگونه قضاوت بکنم. این حالات روحی را در این آیات پروردگار برای ما بیان می فرماید. رسیدیم به آیه شریفه 23 که سیاق آیات این گونه بود که فرمود انه فکر و قدر فقتل کیف قدر. او دقیقا فکر کرد و برنامه ریزی کرد و حسابگری و اندازگیری کرد، پس مرگ بر این فکر کردن و حسابگری او و مجددن ثم قتل کیف قدر ثم نظره، و سپس دقیقا اندیشید و در آیات الهی بررسی کرد، سپس روی ترش کرد و چهره در هم کشید که این کتاب بی ارزش و بی قیمتی است که این گونه اثر می گذارد. لذا بعد از تأمل و تدبر چهره در هم کشیدن، یعنی اظهار نفرت کردن از این کتاب، ثم عبس و بصر، و سپس مستکبرانه پشت کرد و از قرآن روی گردانید، ثم ادبر و استکبر. در برنامه قبل لغت ادبره رو توضیح دادم، در این برنامه لغت دوم آیه 23 رو به محضرتون عرض میکنم تا لغات دیگر.
ثم أدبر واستكبر
استکبره از ماده کبر به معنای بزرگ شدن، استکبار به معنای طلب کبر و خود رو بزرگ دانستن هست. و چون لازمه این حالت روحی امتناع پذیرش کلام حقه، در اینجا استکبار به معنای امتناع قبول کلام وحی به کار رفته. به این ترتیب ترجمه آیه 23 سوره مدثر با توجه به سیاق آیات این گونه میشه که فرمود اون دشمن قرآن و آیات الهی بعد از عاجز شدن از نسبت کذب و دروغ به قرآن در اندیشه شد که درباره قرآن چگونه قضاوت بکنه و نقشه کشید تا چه بگوید که هم مقبول بیفته و هم تایید قرآن نباشه. رضا انه فکر و قدر، او در فکر فرو شد و اندیشید و سپس نقشه کشید و حسابگری کرد قدره، ولی همین تفکر و حسابگری که میتونست او رو نجات بده و با یک تصمیم عاقلانه دنیا و آخرت خودش رو روشن بکنه و نورانی بکنه، او رو به اعماق جهنم که میفرماید سأصلیه سقر فرستاد و بدترین تصمیم رو گرفت و قتل کیف قدر، پس مرگ و نفرین بر او باد که چگونه نقشه‌ای کشید و چگونه حسابگری کرد. و به حد این حسابگری او با اینکه فرد زیرک و دانایی بود، از سر عناد و دشمنی بود که سزاوار نفرین دومی هم هست. و اکنون این فکر شیطانی دقیقاً بررسی می شود که چه باید بکنه و چگونه می تواند عالم نمایانه و عاقل نمایانه با قرآن بجنگه. لذا می فرماید ثم نظر، سپس با دقت در آیات قرآن نظر افکند و اندیشید و سپس با بی‌اعتنایی و نفرت اظهار نظر خودش رو با روی در هم کشیدن و ترش کردن اظهار میکنه. بسان کسانی که هرچه بیشتر درباره زشتی چیزی میاندیشن نفرتشون بیشتر میشه. لذا در برنامه قبل عرض کردم که لغت عبسه و بصره قریب المعنا هستن، یعنی هر دو به معنای اخم کردن و روی ترش کردنه. اما با عنایت به این که بصره درش یک عجولان اخم کردنی هست در حالی که در عبسه نیست، ترکیب این یعنی عبسه و بصر، یعنی او هرچه بیشتر می اندیشید این اخم کردن و روی ترش کردنش بیشتر می شد. رضا در ابتدا و عجولان اخم کرد و روی ترش کرد و این ترش رو کردنی و اخم کردنهای او هی بیشتر و بیشتر می شد. این در واقع یک نوع فضاسازی قرآن هست برای اینکه مشخص بکند که این اظهار نظر ولی که در آیه 24 می فرماید چگونه در میان عرب تأثیر کرد و بعد از او همه گفتند قرآن سحریست که در میان انسانها جدایی می اندازد و فرزندان و خانواده ها رو متلاشی می کنه. بنابراین ثم ادبر و استکبر و سپس او پشت کرد و سرکشی کرد. در آیه 24 که می‌فرماید فقال ان هاذا الا سحر یؤثر، اظهار نظر نهایی است که اجازه بدید بعد از شنیدن تلاوت زیبایی لغات و آیه رو خدمتتون توضیح بدم.
انه فکر و قدر فقتل کیف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول
اظهار نظر کرد که ان هاذا الا سحر یؤثر، این قرآن چیزی نیست مگر همان سحری که از گذشتگان به ما رسیده و اکنون هم روایت می شود. ان هاذا الا قول البشر، قرآن چیز تازه‌ای نیست مگر کلام بشری مثل ما. ان هاذا در هر دو آیه به معنای لیس است و ما یه نافیه در اینجا مترجمه می کنیم، یعنی لیس هاذا الا سحر یؤثر. و اما لغت اصلی آیه 24 لغت سحره. سحر از همون ماده سحر به معنای خدعه کردن و عقل کسی رو ربودن و از حال طبیعی خارج کردن. مثلا وقتی باران بر زمین خاکی میباره و اون رو از حالت گل طبیعی به باتلاق تبدیل میکنه، گفته میشود سحر المطر و التین، باران گل رو فاسد کرد، از حال طبیعی به حالت باتلاقی در آورد. در کتاب مقایس اللغه سه معنای مستقل برای این ماده ذکر میکنه و بقیه معانی رو از لوازم این سه معنا ذکر میکند. یک معنا این است که میگوید سحر یا سحر به معنای ریه و شش در انسان یا حیواناتی است که حوازی هستند به اصطلاح. لغت دوم و معنای دوم به هنگام قبل از طلوع فجر گفته شده است، همون سحر مصطلح میان ما. البته در اغلب الموارد بعد از طلوع فجر رو هم سحر میگوید، یعنی زمان بین الطلوعین رو هم میگوید سحر گفتن، که باید با قرینه معلوم کرد که سحر قبل از طلوع فجر است یا بعد از طلوع فجر. معنای سومی که هم که برای این ماده ذکر میکنه همون سحر مصطلحه، به معنای خدعه و نیرنگ و باطل رو به صورت حق جلوه دادن. این سه معنا در سایر کتاب‌های لغت مثل مصباح اللغه یا منجد ذکر شده، اما جناب زمخشری در اساس البلاغه تلاش می‌کنه که این سه معنا رو به یک معنای محوری برگردونه و مابقی رو معنای مجازی از یک حقیقت می‌دونه. ایشون میگه که معنای اصلی این لغت همون سحر یا سحر به معنای شش و جهاز تنفسی در انسان یا حیوانه و چون ساحر در سینه ها تصرف میکنه، به این تصرف مجازن سحر گفته شده به لحاظ تناسب ظرفی که میان محل تأثیر و ریه در انسان هست. و بعد به اون معنای سوم، یعنی به هنگام طلوع فجر هم میگوید چون اول صبح و تنفس صبح در واقع سحر گفته شده، اما به دلیل کثرت استعمال این لغت در همون سحر مصطلح، صاحب کتاب لغت التحقیق برخلاف جناب زمخشری معنای اصلی این ماده رو از همون معنای سحر میگه. یعنی ایشان می‌فرماید سحر به معنای برگردانیدن از آنچه واقعیت دارد به خلاف واقع، معنای سحر. لذا ساحر اون کسی است که با استفاده از روش‌ها یا قواعدی که در اختیار داره یک قوایی رو در تسخیر خودش می‌گیره و در نتیجه واقع رو در نظر برخلاف او جلوه می‌ده. و این معنا شامل انواع سحری که قرآن از اون نام میبرد میشود. مثلا برخی سحرها همون خدعه و فریب و نیرنگی هست که در چشم و گوش و حواس بیننده تأثیر میکنه و واقع رو خلاف اون ادراک میکنه، که خداوند در این مورد در قرآن درباره سحره موسی علیه السلام نام میبرد که میفرماید سحرو اعین الناس، که اونها چشم مردم رو فریب دادن و غیر واقع رو واقع جلوه دادن. لذا یخیل الیه من سحرهم انها تسعا، این گونه وانمود کردن که اون ریسمان ها مثل مار حرکت می کند و به جنب و جوش در میاد. نوع دیگه سحر هست که از قوای ماورای طبیعی کمک گرفته میشه، قوایی مثل جن، شیاطین، که این رو هم در قرآن خداوند از او یاد می کند. مثلا در آیه 102 سوره بقره درباره شیاطین زمان حضرت سلیمان علیه السلام می‌فرماید و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. این یعلمون الناس السحر یعنی حضرت سلیمان کافر نشد ولی شیاطین کافر شدند، چرا که به مردم طریق سحر کردن رو می آموختن. این طریق سحر آموختن یعنی همون کمک گرفتن از قوای ماورای طبیعی و کمک گرفتن از جن و شیاطین برای وانمود کردن غیر واقع به واقع. علیه حال سحر در این آیه که می فرماید فقال ان هذا الا سحر یؤثر تا به هر دو معنا رو داره. اجازه بدید یک تلاوت زیبایی با هم بشنویم تا ادامه برنامه.
اینهو فکر و قدر فقتل کیف قدر ما قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر.
بنابراین ترجمه آیه 24 سوره مدثر این گونه می شود که ولید بعد از اون مقدمه چینی ها و فضا سازی هایی که می باید مقدمه اظهار نظر نهایی بشود، گفت که قرآن چیزی نیست مگر یک سحری که خلاف واقع رو واقع به ما جلوه می دهد و چیزی نیست جز همون آموخته ها و همون منقولات گذشتگان که سینه به سینه نقل شده است و به ما رسیده. فقال ان هذا الا سحر یؤثر، قرآن چیزی نیست مگر سحری که روایت می شود. توضیح بیشتر دو لغت سحر و یؤثر رو اجازه بدید در برنامه بعد به محضرتون عرض بکنم. تا برنامه بعد از حضور همگیتون خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدارتون.